بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. جلسه یک جلسه کاملا جوان با همه ویژگی های مثبت جوانی است. امید هم به شما جوان هاست، هم برای امروز و هم بیشتر برای آینده. مطالبی که این جوانان عزیز در اینجا بیان کردند، با دقت اونها رو گوش کردم. قضاوت من در مورد این بیانات این است که بسیار خوب بود. این همون نظر قبلی بنده را در مورد تعالی سطح فکر و اندیشه در این استان تأیید میکنه. در این چند روز هر جا کسانی از این استان، از جوانان، از خانواده های شهدا، از معلمان و اساتید در اینجا بیاناتی کردند، لحظه لحظه گفته های اونها برای بنده شادی آفرین و خرسند کننده بود. نشان دهنده اینه که به حمدالله شهر بجنورد و استان خراسان شمالی از سطح راقی فکر و فرهنگ برخورداره. این رو باید حفظ کنید و باید این تعالی رو روز به روز افزایش بدید. و البته ما هم بنده هم دیگر مسئولین وظیفه داریم که از این نعمت بزرگ خدا داد به شکل درستی به نفع انقلاب و به نفع نظام استفاده کنیم، که امیدوارم این توفیق نصیب ما بشه. بحثی که امروز میخوام عرض کنم برای شما جوانهای عزیز، در توضیح و تبیین مسئله ایست که روز اول مطرح کردم، مسئله پیشرفت. موضوع بسیار مهمی است که باید مطرح کنیم، البته با طرح این موضوعات خودمون رو قانع نمی کنیم که قضیه تمام شد. این یک شروعه. عرض کردیم که اون مفهومی که می توانه اهداف نظام اسلامی را تا حدود زیادی در خود جمع کنه و به ما نشان بده مفهوم پیشرفته. توضیحی هم بعداً عرض کردیم، پیشرفت تداعی کننده حرکت است، راه است. چطور ما میگیم پیشرفت هدف است؟ عرض کردیم علت اینه که پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. بله، پیشرفت حرکت است، راه است، سیرورت است، اما متوقف شدنی نیست و همینطور ادامه داره. چون انسان ادامه داره، چون استعدادهای بشری حد یقف نداره، این اون چیزی بود که عرض کردیم. خب گفتیم که پیشرفت دارای ابعادی است و پیشرفت در مفهوم اسلامی با پیشرفت یک بعدی یا دو بعدی مثلا در فرهنگ غربی متفاوته، چند بعدی است. یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارتون اخرای یک دیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر با من از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت. عرض کردیم این سرآغاز یک بحث است، این سرفصل است. خب ما اگر پیشرفت همه جانبه رو به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، بالاخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت اسلامی وجود دارد. پیشرفت با مفهوم اسلامی، این رو اینجور حساب کنیم که ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. اگر اینجور محاسبه کنیم که محاسبه درستی هم هست، این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش، بخش ابزاری است، یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است. به هر دو بخش باید رسید. اون بخش ابزاری چیه؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش‌هایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ. اینا همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است. ما در این بخش البته در کشور پیشرفت خوبی داشتیم، کار زیاد شده است، هم در زمینه سیاست، هم در زمینه مسائل علمی، هم در زمینه مسائل اجتماعی کارهای خوبی انجام گرفته. در زمینه اختراعات که شما حالا اینجا نمونش رو ملاحظه کردید، این جوان عزیز برای ما شرح دادن و از این قبیل الی ماشاءالله در سرتاسر کشور. در این بخش ابزاری پیشرفت کشور خوب بوده است، علی رغم فشارها و تهدیدها و تحریمها و این چیزها. اما بخش حقیقی اون چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میده که همون سبک زندگی است که عرض کردیم. این بخش حقیقی تمدن است، بخش اصلی تمدن است. مثل چی؟ مثل مسئله خانواده، مثل مسئله سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی. اینا اون بخشای اصلی تمدنه که متن زندگی انسانه. تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتارهای ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرؤوس، رفتار ما با پلیس، با مأمور دولت، رفتار ما با رفیق، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه. اینا متن زندگی است. تمدن نوین اسلامی، اون چیزی که ما می‌خواهیم عرضه کنیم، در بخش اصلی از این چیزها تشکیل میشه. اینها متن زندگی است. این همون چیزیه که در اصطلاح اسلامی به او میگوین عقل معاش. عقل معاش فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن نیست، که چگونه پول در بیاریم، چگونه پول خرج کنیم. نه، همه این عرصه وسیعی که گفته شد اینا جزء عقل معاشه. در کتب حدیثی اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام کتاب الاشرح. اون کتاب الاشرح درباره همین چیزهاست. در خود قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که ناظر به این چیزهاست. خب، میشه این بخش رو به منزله بخش نرم‌افزاری تمدن به حساب آورد. اون بخش اول را بخش‌های سخت‌افزاری به حساب آورد. اگر ما در این بخش پیشرفت نکنیم، در این بخشی که متن زندگی است، همه پیشرفت‌هایی که در بخش اول کردیم نمی‌توانه ما رو رستگار کنه، نمی‌توانه به ما امنیت و آرامش روانی ببخشه. همچنانی که می‌بینید در دنیای غرب نتوانسته، در اونجا افسردگی هست، ناامیدی هست، از درون به هم ریختن هست، عدم امنیت انسانها در اجتماع، در خانواده هست، بی هدفی، پوچی هست، با اینکه ثروت هست، بمب اتم هست، پیشرفت‌های گوناگون علمی هست، قدرت نظامی هم هست. اصل قضیه این است که ما متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را بتوانیم اصلاح کنیم. ما البته در انقلاب در این بخش پیشرفتمون چشمگیر نیست. در این زمینه ما مثل بخش اول حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم، خب باید آسیب شناسی کنیم. چرا؟ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ بعد از آنی که علتها را پیدا کردیم، اون وقت بپردازیم به این که چگونه میتوانیم علاج کنیم اینها رو. اینها به عهده کیست؟ به عهده نخبگان، نخبگان فکری، نخبگان سیاسی، به عهده شما، به عهده جوانها. اگر گفتمانی به وجود بیاد در محیط اجتماعی ما که ناظر به رفع آسیبها در این زمینه باشه، میتوان مطمئن بود با نشاطی که نظام جمهوری اسلامی دارد، ملت ایران دارند، با استعدادی که وجود داره، ما در این بخش پیشرفت‌های خوبی خواهیم کرد. اون وقت درخشندگی ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشه اسلامی ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در دنیا آسان‌تر خواهد شد. باید آسیب شناسی کنیم و بعد علاج کنیم. خب نخبگان موظفند، حوزه موظفه، دانشگاه موظفه، رسانه ها موظفند، تریبوندارها موظفند، مدیران بسیاری از دستگاه ها به خصوص دستگاه هایی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سر و کار دارن موظفند، کسانی که برنامه ریزی آموزشی می کنن برای دانشگاه ها یا برای مدارس، اینا موظفن در این زمینه. کسانی که سرفصل های آموزشی رو برای کتاب های درسی تعیین می کنن، اینا موظفن. اینا همه یه وظیفه است بر دوش همه. باید ما به خودمون همگی نهیب بزنیم در این زمینه، باید کار کنیم، حرکت کنیم. خب حالا آسیب شناسی یعنی توجه به آسیب‌هایی که در این زمینه وجود داره و جستجو از علل این آسیب‌ها. البته فهرست اینجا که ما نمی‌خوایم مسئله رو تمام شده فرض کنیم، مطرح می‌کنیم. چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیفه؟ این یک آسیبه. با اینکه کار جمعی رو غربی ها به اسم خودشون ثبت دادن، اما اسلام خیلی قبل از اینها تعاونوا بالبر و تقوا رو گفته است، و اعتصموا بحبل الله جمیعا را گفته است. یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دست جمعی باشه. ولا تفرقوا را گفته است. فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیفه. چرا در برخی از بخش‌های کشورمون طلاق زیاده؟ چرا در برخی از بخش‌های کشورمون روی آوردن جوان‌ها به مواد مخدر زیاده؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت های لازم رو نمی کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی توی خیابان ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیبه. رفت و آمد توی خیابان یکی از مسائل ماست، مسئله کوچکی هم نیست، مسئله اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است، چقدر درسته، چه الزاماتی دارد که باید اونها رو رعایت کرد، چقدر اون الزامات رو رعایت میکنیم. الگوی تفریح سالم چیست؟ نوع معماری در جامعه ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است. در این بخش اصلی و حقیقی و واقعی تمدن که رفتارهای ماست. چقدر این نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای ماست، چقدر عقلانی است، منطقی است. طراحی لباسمون چطور؟ مسئله آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درسته، چقدر مفیده؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟ بعضی ها با داشتن توان کار از کار میگریزند. علت کارگریزی چیست؟ در محیط اجتماعی برخی ها پرخاشگری های بی مورد می کنند. علت پرخاشگری و بی صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق افراد رو چقدر مراعات می کنیم؟ در رسانه ها چقدر مراعات می شود؟ در اینترنت چقدر مراعات میشه؟ به قانون چقدر احترام میکنیم؟ قانون گریزی در برخی از مردم که یک بیماری خطرناکی است، علتش چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر هست؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر هست؟ محکمکاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخش‌های مختلف چقدر مورد توجه و اهتمامه؟ چرا برخی از حرف‌های خوب، نظرهای خوب، ایده‌های خوب در حد رؤیا باقی میمانه، در حد حرف باقی میمانه که دیدید اشاره کردم؟ چرا به ما میگن که ساعات مفید کار در دستگاه‌های اداری ما کمه؟ 8 ساعت کار باید به قدر 8 ساعت فایده داشته باشه، چرا به قدر 1 ساعت یا نیم ساعت یا 2 ساعت؟ مشکل کجاست؟ مصرف گرایی در جامعه چرا در بین بسیاری از مردم ما رواج داره؟ آیا مصرف گرایی افتخار است؟ این که ما بخواهیم هر چی که در اختیارمون، هر چی گیر میاریم صرف اموری بکنیم که جزء ضروریات زندگی ما نیست، مصرف گرایی یعنی این. چه کنیم که ریشه ربا در جامعه قطع بشود؟ چه کنیم که حق همسر در خانه رعایت بشه؟ حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت بشود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده اونچنانی که در غرب رایجه در بین ما رواج پیدا نکنه؟ چه کنیم که زن در جامعه ما هم کرامتش حفظ بشه و عزت خانوادگیش محفوظ بمانه، هم وظایف اجتماعیش رو بتوانه انجام بده، هم حقوقش محفوظ بمانه، حقوق اجتماعی و خانوادگیش؟ چه کنیم که زن مجبور نباشه بین این چند تا یکیش رو انتخاب بکنه؟ اینا جزو مسائل اساسی ماست. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زمان دار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید یک ساعت، بعد شما شیر رو باز کنی و بری. ما رفتیم غافل شدیم. 10 سال 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. این چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدره؟ چرا در بعضی از شهرهای بزرگ خانه‌های مجردی وجود داره؟ این بیماری غربی چگونه نفوذ کرده است در جامعه ما؟ تجمل‌گرایی چیه؟ بده؟ خوبه؟ چقدرش بده؟ چقدرش خوبه؟ چه کار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینا بخش‌های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و ده‌ها مسئله از این قبیل وجود داره که بعضی از اینایی که من گفتم مهمتره. این یک فهرستی است از اون چیزهایی که متن تمدن را تشکیل می‌دهد. قضاوت درباره یک تمدن مبتنی بر اینهاست. نمیشه یک تمدن را به صرف اینکه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد قضاوت کرد و تحسین کرد، در حالی که در داخل او این مشکلات فراوان سراسر جامعه رو و زندگی مردم رو فرا گرفته. اصل ایناست. اونا ابزاری است برای اینکه این بخش تأمین بشود تا مردم احساس آسایش بکنن، با امید زندگی کنن، با امنیت زندگی کنن، پیش برن، حرکت کنن، تعالی انسانی مطلوب رو پیدا کنن. خب پس این مسئله سبک زندگی است. یک مقوله‌ای در اینجا مطرح می شود و سر بر می آورد به عنوان مقوله فرهنگ زندگی. باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی رو تبیین کنیم، تدوین کنیم و تحقق ببخشیم به شکل اسلام، مطلوب اسلام. اسلام البته بنمایه های یک چنین فرهنگی رو برای ما معین کرده است. بنمایه های این فرهنگ عبارت است از خردورزی، اخلاق، حقوق. اینا رو اسلام در اختیار ما قرار داده است. اگر ما به این مقولات به طور جدی نپردازیم، پیشرفت اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پیش بریم، هرچه اختراعات و اکتشافات زیاد بشود، اگر این بخش رو ما درست نکنیم، پیشرفت اسلامی به معنای حقیقی کلمه نکردیم. باید دنبال این بخش زیاد کار کنیم، زیاد تلاش کنیم. خب حالا 2-3 نکته در پیرامون ایجاد این وضعیت و الزاماتی که دنبال این فرهنگ رفتن برای ما وجود دارد که باید اینها رو بهش توجه کنیم. یک نکته اول این است که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که برای زندگی ما معین بکنیم، برای خودمون ترسیم بکنیم، متناسب با خود یه سبک زندگی به ما پیشنهاد میشه به طور طبیعی. یک نقطه اصلی وجود دارد و اون ایمانه. یک هدفی رو باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را به او ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان پیشرفت در این بخش ها امکان پذیر نیست، کار درست انجام نمیگیره. حالا اون ایمان به یک چیزی، اون چیزی که به او ایمان داریم میتوانه لیبرالیسم باشه، میتوانه کاپیتالیسم باشه، میتوانه کمونیسم باشه، میتوانه فاشیسم باشه، میتوانه هم توحید ناب باشه. بالاخره به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان اعتقاد پیش رفت. مسئله ایمان مهم است. ایمان به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد، یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشه. بر اساس این ایمان سبک زندگی انتخاب خواهد شد. یه مقالطه‌ای در اینجا وجود دارد که من برای شما جوان‌ها عرض بکنم، که چند تا فیلسوف نمای غربی مطرح کردن عنوان ایدئولوژی زدائی رو. میبینید گاهی توی این بعضی از این مقالات روشنفکری عنوان ایدئولوژی زدائی مطرح میشه. جامعه رو آقا با ایدئولوژی نمیشه اداره کرد. چند تا غربی اینو گفتن، فیلسوف یا فیلسوف نمای غربی. یه عده‌ای هم اینجا توتیوار بدون اینکه عمق این حرف رو درک کنن، بدون اینکه ابعاد این حرف رو بفهمن چیست، همون رو تکرار کردن، بازم تکرار میکنن. هیچ ملتی که داعیه تمدن سازی داره بدون ایدئولوژی نمیتونه حرکت کنه و تا امروز حرکت نکرده است. نتوانسته هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و ایدئولوژی نمیتوانه بدون یک مکتب نمیتوانه تمدن سازی کنه. همینایی که امروز شما ملاحظه میکنید در دنیا تمدن مادی رو به وجود آوردن، اینها با ایدئولوژی وارد شدن. سریع هم گفتن ما کمونیستیم، گفتن ما کاپیتالیستیم، گفتن ما اقتصاد سرمایه‌داری رو بهش اعتقاد داریم، مطرح کردن، بهش اعتقاد ورزیدن، دنبالش کار کردن، به البته زحماتی هم متحمل شدن، هزینه هم بر عهده اونها و بر دوش اونها گذاشته شد. بدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان و بدون تلاش برای او و پرداختن هزینه های او، امکان نداره تمدن سازی. حالا بعضی از کشورها البته مقلدند، یک چیزی رو از غرب، از سازندگان تمدن مادی یک چیزی رو گرفتن، زندگی خودشون رو بر اساس او شکل دادن. بله، اینا به یک پیشرفتایی ممکنه برسن، به یک پیشرفتهای سوری و سطحی میرسن، اما مقلدن. اینا تمدن ساز نیستن. اینها بیریشه و آسیب پذیرن. اگر چنانچه یک طوفانی به وجود بیاد، اینا از بین خواهند رفت، یعنی ریشه دار نیستن. علاوه بر این که کارشون تقلید است و تقلید پدر اونها رو در میاره، برخی از منافع تمدن مادی غرب گیرشون میاد و بسیاریش گیرشون نمیاد، اما همه زیانهای اونها گیرشون میاد. من نمیخوام اسم از کشورها بیارم. بعضی از کشورها هستن که رشد اقتصادی اونها به عنوان یک الگو توی گفتار و نوشتار برخی از روشنفکران ما مطرح میشه. بله، ممکنه به یه صنعتی هم دست پیدا کردن، پیشرفتی هم در زمینه مادی یا در زمینه علم و صنعت کردن، اما اولا مقلدن، ذلت تقلید و فرودستی تقلید رو پیشانی اونها حک شده. علاوه بر این همه آسیب‌های تمدن کنونی مادی غرب رو اونا دارن، منافعش رو، اکثر منافعش رو ندارن. این تمدن مادی غرب امروز داره نشان میده مشکلاتی رو که برای بشریت و برای پیروان خودش به وجود آورده. خب پس بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن را به وجود آورد. احتیاج به ایمان هست. این تمدن دارای علم هم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود، دارای پیشرفت هم خواهد بود، و این مکتب هدایت کننده و اداره کننده همه اینها خواهد شد. اونی که مکتب توحید رو مبنای کار خودش قرار میده، اون جامعه ای که به دنبال توحید حرکت میکنه، همه این خیراتی رو که متوقف بر تمدن سازی است به دست خواهد آورد. یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه‌دار خواهد ساخت و فکر و فرهنگ خودش رو در دنیا گسترش خواهد داد. برابر این مطلب اول که احتیاج به ایمان هست. کشندن جامعه به بی ایمانی یکی از همون توطئه هایی است که دشمنان تمدنسازی اسلامی دنبالش بودن و دارن دنبال میکنن، الان هم با شدت این رو دارن دنبال میکنن. اون کسانی امروز هستند در محیط‌های روشنفکری با شکل‌های گوناگون، با قد و قواره‌های گوناگون، اینها ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارن. دوران اوج شعارهای مکتبی رو که دهه 60 هست زیر سوال می‌برن. امروز هم از تکرار شعارهای مکتبی و شعارهای انقلابی و اسلامی خودشون واهمه دارند و میخوان در دل دیگران واهمه بیاندازن. میگن آقا هزینه داره، دردسر داره، تحریم داره، تهدید داره. اینا نگاه خوشبینانه این است که بگیم اینا تاریخ نخوندن. البته نگاه‌های بدبینانه هم وجود داره. اینا اگر تاریخ خونده بودن، سرگذشت تمدن‌ها و منشأ و مبدأ تمدن‌هایی رو که وجود داره و همین تمدن مادی غرب که امروز دنیا رو می‌خواهد فتح کند و تصرف کند، اگر تاریخ اینها رو خونده بودن این حرفو نمی‌زدن. باید بگیم اینا بی اطلاعن، تاریخ نخوندن. جامعه بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان ممکنه به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما اون وقتی هم که به ثروت و قدرت برسه تازه میشه یک حیوان قدرتمند، یک حیوان سیر و قدرتمند. و انسان گرسنه از حیوان سیر ارزشش بیشتره. اسلام این رو نمیخواد. اسلام طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد و هم شاکر و بنده خدا باشد. جبهه عبودیت بر خاک بسایه. انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده خدا و عبد خدا بودن، این اون چیزی است که اسلام میخواد. میخواد انسان بسازه. الگوی انسان سازی است. خب پس در درجه اول نیاز تمدنسازی اسلامی نوین به ایمانه. این ایمان رو ما معتقدین به اسلام پیدا کردیم. ایمان ما ایمان به اسلام است. در اخلاقیات اسلام، در آداب زندگی اسلامی، همه اونچه را که مورد نیاز ماست می توانیم پیدا کنیم. باید اینا رو محور بحث و تحقیق خودمون قرار بدیم. ما در فقه و حقوق کار زیاد کردیم، فقه اسلامی و حقوق اسلامی. باید در اخلاق اسلامی و عقل عملی اسلامی هم یک کار پرحجم و با کیفیتی انجام بدیم. حوزه ها مسئولیت دارن، دانشوران مسئولیت دارن، محققان و پژوهشگران مسئولیت دارن، دانشگاه مسئولیت داره. اون رو مبنای برنامه ریزیمون قرار بدیم، اون رو در آموزش های خودمون وارد بکنیم. این چیزیست که امروز ما به اون احتیاج داریم، بایستی دنبال کنیم. این مطلب اول و نکته اول در باب تمدنسازی نوین اسلامی و به دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسی از تمدن که سلوک عملی است. هیچ کدام از این چیزهایی رو که من فهرست کردم و گفتم نمی توانید شما پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام به اون پرداخته نشده باشه. انواع سلوک با انسانهایی که انسان با اونها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود داره، اینا در اسلام هست. در مورد سفر کردن هست، در مورد رفت و آمد هست، در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست، در مورد تعاون هست، در زمینه رفتار با دوست هست، در زمینه رفتار با دشمن هست. در همه چیزها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجوده یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط و اهل نظر می توانند اون چیزی رو که مورد نیازشون هست از او به دست بیارن و پیدا کنن. این بخش اول. یک نکته دومی در اینجا وجود دارد و اون این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از اون کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی را و سبک و سلوک زندگی را تحمیل کنن به ملت‌ها. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی به تحمیل تمدن غربی است. نه اینکه بنای دشمنی با غرب و ستیزگری با غرب داشته باشیم. این حرف ناشی از بررسی است. ستیزگری و دشمنی احساساتی نیست. بعضی به مجرد اینکه اسم غرب و تمدن غرب و شیوه های غرب و توطئه غرب و دشمنی غرب میاد حمله میکنن بر غرب ستیزی. آقا شماها با غرب، نه ما با غرب پدرکشتگی اونچنانی نداریم، البته پدرکشتگی داریم، غرض نداریم. با بررسی این حرف رو میزنیم. بررسی شده است تقلید از غرب برای کشورهایی که این تقلید رو برای خودشون روا دانستند و عمل کردن جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده. حتی اون کشورهایی که به ظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند، اما مقلد بودند. علت این است که فرهنگ غرب فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست. هر جا غربی ها وارد شدن فرهنگ های بومی رو نابود کردن، بنیان های اساسی اجتماعی رو از بین بردن، تا اونجایی که توانستن تاریخ ها رو، تاریخ ملت ها رو تغییر دادن، زبان اونها رو تغییر دادن، خط اونها رو تغییر دادن. هر جا انگلیس ها وارد شدن زبان مردم بومی رو تبدیل کردن به انگلیسی. اگر زبان رقیبی وجود داشت اون رو از بین بردن. در هند، چه به قاره هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود. تمام نوشتجات، مکاتبات دستگاه های حکومتی، دولتی، مردم، دانشوران، مدارس و عمده، شخصیت های برجسته با زبان فارسی انجام می گرفت. انگلیس ها آمدن زبان فارسی رو با زور در هند ممنوع کردن، زبان انگلیسی رو رایج کردن. شبه قاره هند که یکی از کانونهای زبان فارسی بوده، امروز در اونجا زبان فارسی غریبه، اما زبان انگلیسی زبان دیوانی است. مکاتبات دولتی با انگلیسی است، حرف زدن غالب نخبگانشون با انگلیسی است، باید انگلیسی حرف بزنه. این تحمیل شده در همه کشورهایی که انگلیس ها در دوران استعمار در اونجا حضور داشتن، این اتفاق افتاده است، تحمیل شده است. ما زبان، توجه کنید، ما زبان فارسی رو بر هیچ جا تحمیل نکردیم. زبان فارسی در هند که رایج بود به وسیله خود هندی ها استقبال شد. شخصیت های هندی خودشون به زبان فارسی شعر گفتند. از قرن هفتم و هشتم هجری امیر خسرو دهلوی و بسیاری از شعرهای دیگر تا همین زمان اخیر قبل از آمدن انگلیس ها، شعرهای زیادی بودن. اهل هند، بیدل دهلوی خو اهل دهلی است، اقبال لاهوری اهل لاهور است. شعر فارسی اینها معروفتر از شعر به هر زبان دیگری است. شعر فارسی رو در هند ما مثل انگلیس ها که انگلیسی رو رایج کردن، ما رایج نکردیم. فارسی با میل مردم، با رفت آمد شاعران و عارفان و عالمان و اینها به طور طبیعی رایج شد. اما انگلیس ها آمدن مجبور کردن که باید فارسی حرف نزنن. برای فارسی حرف زدن و فارسی نوشتن مجازات معین کردن، انگلیسی رو رواج دادن در همه کشورهای دیگه. فرانسوی ها در کشورهایی که تحت استعمار اونها بود زبان فرانسه رو اجباری کردن. یه وقتی یکی از رؤسای کشورهای آفریقای شمالی که فرانسوی ها بر اونجا سالها سلطه داشتن، زمان ریاست جمهوری با منده ملاقات داشت. صحبتش به زبان عربی بود، عربی با من حرف میزد. بعد یک جمله رو میخواست بگه، واژه عربی اون جمله یادش نیامد، بلد نبود. معاونش یا وزیرش همراهش بود، به فرانسه و او گفتش که این جمله به عربی چی میشه؟ او بهش گفتش که بله، این جمله به عربی میشه این. یعنی یک عرب نمیتوانست مقصود خودش رو با عربی ادا کنه، مجبور بود با فرانسه از رفیقش بپرسه، او بهش بگه که اینه. یعنی اینقدر اینها از زبان اصلی خودشون دور مونده بودند. این تحمیل شده بود بر اینها، سالها تحمیل کردن بر اینها. پرتغالی ها همینجور، هلندی ها همینجور، اسپانیایی‌ها همین جور هر جا رفتن زبان خودشون رو تحمیل کردن. این میشه فرهنگ مهاجم، این فرهنگ مهاجمه. اونجایی که توانستند بنیانهای فرهنگی و اعتقادی رو از بین بردند، در مثل کشور ما که استعمار مستقیم وجود نداشت و انگلیس‌ها نتوانستند اینجا به برکت مجاهدت عده بزرگان نتوانستند به طور مستقیم وارد بشن، افرادی رو عامل خودشون کردن. اگر قرارداد 1299 یعنی 1919 میلادی که معروف به قرارداد وثوق الدوله است، اگر در ایران با مقاومت امثال مرحوم مدرس و بعضی از آزادی خواهان دیگر مواجه نمی شد و این قرارداد عملیاتی می شد، استعمار ایران حتمی بود مثل هند. مردانی نگذاشتند این اتفاق بیفته، اما اونها به وسیله عوامل خودشون با گماشتن رضاخان پهلوی و تقویت او و گذاشتن روشنفکران وابسته به غرب در کنار او، که باز من اسم لازم نیست بیارم، دوست ندارم اسم بیارم، بعضی از وزرا و نخبگان سیاسی دستگاه پهلوی که جنبه فرهنگی داشتند، اینها عامل غرب بودند برای دگرگون کردن فرهنگ کشورمون و هر چه توانستن کردن. یک مقولش مسئله کشف حجاب بود، یک مقولش مقوله فشار بر روحانیون و زدودن حضور روحانیون از کشور بود و مقولات فراوان دیگری که در دوران رضاخان پهلوی دنبال می شد. فرهنگ غربی اینه، فرهنگ مهاجمه، هر جا وارد شد هویت زدایی می کنه، هویت ملت ها را از بین می بره. فرهنگ غربی ذهنها را، فکرها را مادی می کنه، مادی پرورش می ده. هدف زندگی می شود پول و ثروت، هدف زندگی میشه این، آرمانهای بلند، آرمانهای معنوی، تعالی روحی از ذهنها زدوده میشه. این فرهنگ غربی خصوصیتش اینه. یکی از خصوصیات فرهنگ غربی عادی سازی گناه، گناههای جنسی رو عادی میکنن. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده، به فضاحت کشیده شده، اول در انگلیس، بعدم در بعضی از کشورهای دیگه و آمریکا. این گناه بزرگ همجنس بازی شده یک ارزش. اعتراض میکنن به فلان سیاستمدار که آقا ایشون با همجنس بازی مخالفه یا با همجنس بازها مخالفه. ببینید انحطاط اخلاقی به کجا میرسه. این فرهنگ غربی است. فروپاشی خانواده، گسترش مشروبات الکلی، گسترش مواد مخدر. من در منطقه جنوب خراسان سالها پیش در دهه 30 و 40 بزرگان و افراد صاحب فکر و پیرمردهایی رو دیدم که یادشون بود که چگونه تریاک را انگلیس ها با شیوه های مخصوصی در بین مردم رایج می کردن، بلا مردم بلد نبودن تریاک کشیدن، وجود نداشت. اینا یادشون بود، سراغ می دادن و خصوصیاتش رو می گفتن. اون وقت مواد مخدر به تدریج در داخل کشور توسعه پیدا میکنه. فرهنگ غربی اینجوریست. فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسایل آسایش زندگی نیست، وسایل سرعت و سهولت نیست. اینا ظواهر فرهنگ غربی است که تعیین کننده نیست. باطن فرهنگ غربی عبارت از همون سبک زندگی مادی، شهوت آلود، گناه آلود، هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمدن اسلامی نوین در درجه اول اینه که از تقلید پرهیز بشه، تقلید غربی. ما متاسفانه در طول سالهای متمادی یه چیزایی رو عادت کردیم تقلید کنیم. بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها یک باریکی یک حرکت جمعی و عمومی انجام میگیره. نه، این کارها باید با تدریج انجام بگیره، دستوری هم نیست. اینها فرهنگسازی لازم داره. همونطور که گفتم کار نخبگانه، کار فرهنگسازانه، و شما جوانها باید خودتون رو برای این آماده بکنید. این رسالت اصلی است. ما از علم ترویج میکنیم، از صنعت ترویج میکنیم، از اختراع و نوآوری ترویج میکنیم. هر مبتکری و هر ابتکاری رو با احترام تمام بر روی چشم می نشانیم. این به جای خود محفوظ. اما همونطوری که گفتیم اصل قضیه جای دیگه است. اصل قضیه درست کردن سبک زندگی است، رفتار اجتماعی است، اخلاق عمومی است، فرهنگ زندگی است. این اصل قضیه است. باید در این قضیه، در این بخش باید ما پیش بریم، باید تلاش کنیم. تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر اون تمدن به وجود آمد، اون وقت ملت ایران در اوج عزته، ثروت هم دنبالش هست، رفاه هم دنبالش هست، امنیت هم دنبالش هست، عزت بین المللی هم دنبالش هست، همه چی با او خواهد بود همراه با معنویت. این نکته بعدی بود که لازم بود عرض بکنیم. یکی از نکاتی که کاملا باید در مواجهه با دنیای غرب توجه داشت، عامل و ابزار هنر در اختیار غربی ها. اینا از هنر حد اکثر استفاده رو کردن برای ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویت سوز، به خصوص از هنرهای نمایشی، به خصوص از سینما حد اکثر استفاده رو کردن. اینها به صورت پروژه‌ای یک ملت رو تحت مطالعه قرار میدن، نقاط ضعفش رو پیدا میکنن، از روانشناس و جامعه شناس و مورخ و هنرمند و اینها استفاده میکنن، راه های تسلط بر این ملت رو پیدا میکنن، بعد به فیلمساز، به شرکت بنگاه هنری مثلا فلان در هالیوود سفارش میکنن که بسازه و میسازه. بسیاری از این فیلم‌هایی که برای ماها و برای کشورهای نظیر ما می‌سازن از این قبیله. من از فیلم‌های داخل خود آمریکا خبری ندارم. اما اون چه که برای ملت‌های دیگه می‌سازن جنبه تهاجم داره. چند سال پیش از این در خبرها بود که در اروپا، در بعضی از کشورهای بزرگ اروپایی تصمیم گرفته شد که با فیلم‌های آمریکایی مقابله بشه. اونا مسلمان هم نیستن، اما اونها هم احساس خطر می‌کردن، اونها هم احساس تهاجم می‌کردن نسبت به کشورهای اسلامی، البته بیشتر، و در مورد کشور انقلابی ما هم به طور ویژه نگاه می‌کنن، خصوصیات رو می‌سنجن، وضعیت رو می‌سنجن، فیلم رو بر اساس او میسازن، خبر رو بر اساس او تنظیم میکنن، رسانه رو بر اساس او شکل میدن و میفرستن فضا. اینها رو باید بهش توجه داشت. سلیقه سازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن. بعد از آنی که سلیقه ها رو عوض کردن، ذائقه ها رو عوض کردن، سلیقه ها رو عوض کردن، اون وقت اگر احتیاج به زر و زور بود، دلارها رو وارد میکنن، نیروهای نظامی و ژنرال ها رو وارد میکنن. این شیوه حرکت غربی هاست، باید مراقب بود. باید همه احساس کنن که مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش اونهاست و یکی از حدود و ثغور این کار مواجهه با تمدن غرب است، به صورتی که تقلید از اون انجام نگیره. یک نکته هم من اضافه کنم در پایان. این بحث امروز ما آغاز یک بحث است. در این زمینه ها بازم حرف خواهیم زد و انتظار داریم اهل فکر، اهل نظر در مراکزی که می توانند و اهلیت و صلاحیت این کار را دارند در این زمینه ها کار کنند، فکر کنند، مطالعه کنند، بتوانیم پیش بریم. مراقب باشیم دوچار سطحیگری و ظاهرگرایی نشیم، دوچار تحجر نشیم. این یک طرف قضیه است. دوچار سکولاریزم پنهان هم نشیم. گاهی اوقات در ظاهر تبلیغات تبلیغات دینی است، حرف حرف دینی است، شعار شعار دینی است، اما در باطن سکولاریسم است، جدایی دین از زندگی است. در برنامه ریزی ها دخالتی ندارد. اون چه که در زبان بر زبان جاری میشه، در عمل دخالتی نداره. ادعا میکنیم، حرف میزنیم، شعار میدیم، اما وقت پای عمل به میان میاد، از اون چه که شعار دادیم خبری نیست. انقلاب اسلامی تواناست. اون قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی که در انقلاب اسلامی وجود داره، این توانایی را دارد که همه این موانعی رو که من گفتم و بسیاریش رو هم نگفتم از سر راه برداره و اون تمدن ممتاز برجسته متعالی با شکوه اسلامی رو جلوی چشم همه دنیا برقرار کنه. این در زمان شما خواهد بود، انشاءالله به دست شما خواهد بود، با همت شما خواهد بود. هر چه می توانید خودتون را از لحاظ علم و عمل و تزکیه و تقویت روح و تقویت جسم، همونطوری که بارها عرض شده، آماده کنید و انشاءالله این بار سنگین رو بردوش بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله. و انگلیس ها نتوانستند اینجا به برکت مجاهد